أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سخن ما در بحث ارکان تبلیغ قدیر بود. ارکان تبلیغ قدیر که 6 تا بود مفصل بیان کردیم تا رسید به اینکه همین ارکان رو باید مهندسی کرد. در بحث مهندسی رکنی به نام مبلغ پیش رفتیم که بحث ما گذشت. ورود پیدا میکنیم در بحث رکنی دیگه به نام رکن مخاطب. بنده باید مخاطب خودم رو مهندسی کنم. این به چه معناست؟ ورودها و خروجها بر این بحث چیه؟ مقدماتش چیه؟ عرض میکنم. ببینید وقتی سخن از مخاطبه، ما وقتی کل تبلیغ و 6 تا رکن رو بررسی میکنیم ببینیم انصافا مهمترین رکن در بحث تبلیغ مخاطبه. یعنی اصلا همه این برنامه ها برای مخاطبه. این چیز گیرش بیاد، تمام شرکت های ساختمانی، تمام شرکت های تجاری، صنعتی و صنایع غذایی، همش وقتی میریم میشینی با صحبتشون، کارکردشون، عملکردشون، پیشرفتشون، با بگه هر کاری دارم میکنم برای جلب رضایت مشتری، یعنی برای مخاطب. حالا ما میگیم بحث ما اینه، اصلا همه تبلیغ یعنی مخاطب. خیلی خوب، پس ببینید این اهمیت این رکن برای ما واضح شود در درجه اول. بعد ما ورود پیدا کنیم به این مطلب که وقتی ما بنای بر مهندسی مخاطب داریم، یکی به خود مبلغ برمیگرده، یکی به مخاطب برمیگرده. یعنی ما دو تا کار باید بکنیم. یکی این که ما نگاه ها و دیدگاه های مخاطب رو نسبت به قدیر تغییر بدیم، افزایش بدیم، توسعه بدیم. یعنی خود مخاطب رو داریم کاری میکنیم که دیدگاهاش رو تغییر بدیم، و یکی که خود مبلغ بر بگرده که من مبلغ بیایم مخاطب خودم را دستبندی کنم از لحاظ سنی، از لحاظ بحث اجتماعی، بحث حضورتون عرض کنم فردی، طبقات علمی، هر چی که شما بگید. پس ببینید دو قسمت شد کار یک بحث مهندسی و ورود ما. یکی این که ما بیایم در مخاطب خودمون دیدگاهاش رو تغییر بدیم، یکی که خود مبلغ بیاید یک کاری انجام بدهد و با دستبندی مخاطبینش کارش رو پیش ببره. خب باید ما چیکار کنیم حالا که ورود پیدا کردیم؟ چند مورد رو باید دقت کنیم که حالا ما اولین مورد در بحث درجات مخاطبین نسبت به دریافت قدیر که خیلی نکته ریشه‌ایه. در همین جا در بحث ما این نکته رو باید عرض کنم که تک تک این موارد باید با دقت درش نظر کنیم. ببینید درجات مخاطبین نسبت به دریافت قدیر برمیگردد به اون اندازه فهم، قدرت پذیرش و شاخص‌های مختلف روانشناسی، فردی و اگر بحث من کارم اجتماعی، خانه‌ها و جامعه شناسی، اینا همش داره به هم کنار هم قرار میگیره و مهمه. اما الان که میخوام ورود پیدا کنم در بحث اولین مطلب که گفتیم مهندسی مخاطب، تغییر نگاه هاست. حالا یه تصویر اینجا کشیدم خدمت شما، رو تصویر انشاءالله توضیحات میدم بعد به متن برمیگردیم. ببینید یکی از نگاه های ما، حالا ما این رو چشم در نظر گرفتیم، چشم یک زاویه دید داره. وقتی بنده یک نفر مقابل من بیسته، چشم من اینو میبینه، یعنی زاویه دید من اینو میبینه. وقتی این دو نفر بیان عقبتر، مثل حالا دوربین عکاسیه، وقتی شما میخوای 5 نفر ازش عکس بگیری، بهشون برو عقبتر عکس میگیری، یا حالا که لنزی باشه با لنز تنظیم میکنی، کاری نداری. نهایتا نگاه کنی یک چشم یک دیدی داره، در مقابل این دید، مثلا مبلغ برای مخاطب خودش یک دیدی ایجاد میکنه، یا اصلا یک مخاطب یک ظرفی داره. ظرف دید یک مخاطب مثلا اینجاست، خط اول رو در نظر بگیرید، زاویه دید اینه، این مخاطب من یک نگاهی داره، بگیم یک نگاه سطحی. اصلا شما بهش میرسی بخواهی رد چی؟ تو یک دقیقه واسه میدونی قدیر چیه؟ پیامبر از حضرت الوداع، همه اندازه که من عرض میکنم، پیامبر از حضرت الوداع آخرین حجشون بر میگشتن، بعد یه مرتبه آیه نازل شد، یا آیه رسول، پیامبرم سریع گفتم ناگهانی وایستید و یه گروه رفته بودن برگردند، و وقتی برگشتن بعدم دست امیر المومنه گرفتن، من کن تو مولا فعلا علی المولا، دست امیر المومنه بلند میکنن، یعنی ما الان اینجا هست. اسم این رو ما میگیم نگاه اول. رو کتاب ها اگر هست نگاه دارید ببینید، صفحه 171 رو باز کنید. نگاه اول یک نگاهی است اجمالی بسیار سریع. این نگاه در دید مخاطب قرار گرفته، خیلی حوصله نداره، ظرفشو نداره، یا شما خیلی وقت نداری، همین اندازه میشه نگاه اول. این نگاه اول یه نتیجه داره، خان یادداشت کنین، نتیجه یه نگاه اول آشنایی سطحی مخاطب با قدیره، یعنی یک آشنایی بسیار سطحی مبلغ به مخاطب خودش میده. پس در نگاه اول وقتی ما دقت کنیم، همه اندازه بگیم 30 ثانیه، بگیم 1 دقیقه، حالا شما تفصیلش بدید، نهایتا میشه که 2 دقیقه، چیزی دیگه قدیر نداره. یکی از چیزهایی که بعضی ها ایراد میگیرن، آقا مؤسسه برای قدیر نمیخواد، کلاس برای قدیر، دانشکده قدیر اینا رو نمیخواد. آقا به ما رسیده پیامبر رد میشدن، یه مرتبه ناگهانی ایستادند و ناگهانی دست امیر رو بلند کرد، جمله گفت، آخه این چیه؟ این که خب ما 1 دقیقه برات میگم. اینو بهش میگن یک نگاه اجمالی که نتیجهش یک آشنایی سطحی مخاطب از چی آقا؟ قدیره. حالا نگاه کنید، تو این شکل میخوام عرض کنم، این نگاه اول که یک آشنایی سطحیه درون این هست، اما شما اومدی مخاطبت رو، یا اگه الان مثال دوربین رو قرار دادیم، یه مقدار این مخاطبت یا دوربین رو تا یا لنزش رو تنظیم کن، میبینی یک گوشه های اضافه تر داره، چون زاویه دید که یکیه، یعنی وقتی که شخص از اینجا نگاه میکنه، وقتی نگاه کنه وسعت دیدش میره تا اونجایی که دیگه بتونه ببینه. در نگاه دوم ما میبینیم یه مقدار بیشتر چیزگیر مخاطب میاد، و اینکه چیزگیرش میاد خودش ظرفش بیشتره، یعنی ظرف پذیرشش بیشتره. نگاه کنید خط رو از اینجا تا اینجا و این اندازه، پس این بیشتره، یعنی من آمده ام مخاطبم در نگاه اول یک اجمالی بود، حالا در نگاه دوم میام نگاهش رو تغییر میدم، براش توضیح بیشتری میدم و نسبت به ظرفیتش. چرا این حرف رو میزنیم؟ حرف ما چی شد؟ درجات مخاطبین 1، شماره 1 بود دیگه، درجات مخاطبین نسبت به دریافت قدیر چی آقا؟ متفاوته. خب حالا که متفاوته، ما میخوام به قول آقا آنالیز کنیم. آنالیز یعنی تجزیه، یعنی شما بیا یک چیزی رو از هم بازش کنی، وقتی باز کردی نسبت به اون موضوع اشرافت بیشتر میشه. اصطلاح حالا کالبد شکافی، بازش کن، ببین، دقت کن. خب حالا نگاه کنید، تو دید بعدی وقتی نگاه میکنید به همین ترتیب تا نگاه ششم، اینجا ببینید چقدر خط ما و اندازه خط ما کوچیک. وقتی نگاه میکنید در نگاه ششم ببینید بله چه خبره، و آیا این محتوا هست؟ عرض میکنم خدمتون، مکتوبش هم هست. وقتی من نگاه میکنم میبینم ببینید الله اکبر، از همینجا اگر شما بخواید قطعه قطعه کنید این نگاه ششم را، ببینید چقدر مطلب، مگه 2 سال 3 سال باید براش توضیح بدم. تو این نگاه هاست که اون نتایج حاصل میشه. عزیزان بزرگوار، نیاز به دانشکده قدیر دارید، نیاز به تدریس قدیر دارید، نیاز به کلاس قدیر دارید، نیاز به متخصص و مهندس قدیر دارید. خب وقتی توسعه پیدا کرد، دقت ما آقا یه مقدار قبل الان بگفتن یک طبیبی بیاد آقا شخص معاینه میکرد تا حدی که بلد بوده، حالا یه جشوندنی میداد یا یه کاری میکرد، خب بنده خدا میرفت دوباره مد همونو میداد تا میمرد یا از دنیا میرفت و انجمن بالاخره تکلیفش میشه خاص بود. حالا وقتی میاد میدونه ده ها تابلو هست تو خیابون مثلا فلان که پزشکا هستن، این تابلو مال این پزشکه، این مال این قسمت پچشمه، این مال گوشه، این مال حلقه، این مال بینیه، این مال روده است، این مال کبده، این مال چی کذا کذا تا شکسته بندی بعد بیا و روانشناسی روحی بدن فلان، تمام اینا رو قطعه قطعه شده. تا من اشراف پیدا نکنم که اینها اجزایی داره، به هیچ وقت به فکر این نیستم که اصلا متخصصم میخواد. هر کی باشه بیاد قدیر بگه، هر کی باشه بیاد بحث قدیر رو پیش بکشه و امامت بگه، که نمیشه که. توجه میفرمایید؟ درس میخواد، استاد میخواد، کلاس میخواد. برگردیم به مطلب. پس نگاه کنید درجات مخاطبی نسبت به دریافت قدیر چی شد؟ متفاوت شد. حالا که متفاوت شد، بنده وقتی میخوام با این برخورد کنم باید دقت کنم تو نگاه اول، ببین تو نگاه اول منی که میخوام مهندسی مخاطب بکنم بنا شد بیام چیکار کنم؟ نگاه ها رو تغییر بدم. یعنی اگر نگاه او فقط یک نگاه اجمالی و سطحی، چشم شما همین اندازه کفایت میکنه برای تو. اگر حس میکنم تو نگاه دوم باید باش کار کنم، اگر حس میکنم در نگاه سوم، چهارم، پنجم، این دیگه تشخیصش با شمای مهندسه که نکته مهندسی مخاطب رو بهش چی داری آقا جان؟ اشراف داری. خب بریم در متن یه دقتی بکنید دوستان، عزیزانی که کتاب دارن خب یه مقدار با این اجزا بیشتر آشنا بشیم در نگاه ها. نگاه اول که صحبتی باهاش نداریم، هر نگاهی یه نتیجه داره رفقا. نتیجه در نگاه اول که یک نگاه اجمالی بود، نتیجه من یک آشنایی سطحی به مخاطبم دادم، تمام شد رفت. باورتون میشه یه وقت یه شخص مخاطب ما بیش از این تا 10 سال حوصله این شنیدن نداره، فقط 1 دقیقه، فقط 30 ثانیه. در نگاه دوم وقتی ما نگاه میکنیم، دقت کنیم رو متن کتاب، بعد اینا خیلی به درد میخوره. یه کار تحقیقی هم من عرض میکنم برای عزیزان بزرگوار خودم، حالا بیشتر من مد نظرم دوستان در گروه بحث کارگاه تخصصی تدریسی که روز شنبه ها داریم، دیگر عزیزان هم به میدون بیان، خیلی ما خوشحال میشیم، خیلی هم عالیه. ببینید من 6 تا نگاه رو اینجا، نگاه اول اجمال فقط مختصره، هرچی نگاه ها جلو میره یه مقدار تفصیل داره. در این نگاه ها مطلبش رو اینجا حقیر رو آوردم، دقت بکنین ببینین که بدون اینکه من شماره بزنم و پاورقی بزنم مطلب رو گفتم و بیان کردم. ببینید ما میخوام نگاه دوم رو بگیم. نگاه دوم ما نگاهی عمیق. ببینید اول نگاه ما چی بود؟ نگاه اجمال. این نگاه عمیق ما یه نتیجه داره و اون نتیجه، این نگاه عمیق ما نگاهی با توسعه 3 روزه است. حالا وقتی ما نگاه میکنیم نتیجهش اینه، آماده نمودن مخاطب برای تحلیل ها و نتیجه گیری ها. تو نگاه اول که نمیتونستیم باشین اصلا این مقدمات رو بچینیم، اوه میخواست بشینه ببره. اگر اووردیش تا نگاه دوم، تو مرحله دوم دستش رو گرفتی اووردی، چه نتیجه ای برای شما داره و او داره؟ اینه که اونو آماده کردی برای نتیجه گیری، برای تحلیل ها. یعنی یه مقدار این مثل کسیه که ما کلاس اوله بخوای برایش مثلا دیفرانسیل و معادلات سه مجهولی بگیری یا نمیدونم آمار احتمالات بگیری، خب نمیفهمه. وقتی آوردیش جلو یه مقطع دبیرستان قرارش دادی، قطعا راحت میتونی باهاش حرف بزنیم. تا وقتی میاد دوره کارشناسی یا ارشد یا دکترا دقتش بیشتر میشه، شما مطلب رو براش بیشتر میگی و تخصصی تر پیش میری. خیلی خوب، حالا نگاه کنید وقتی دقت میفرمایید، من حالا چند تا مطلبش رو عرض میکنم. با رسیدن پاراگراف دوم صفحه 172 میخوایم چیکار کنیم؟ نگاه عمیق با توسعه سه روزه یعنی نگاه دوم رو بررسی کنیم. حالا تو نگاه دوم چه مطالبی مثلا میتونه بیاد؟ اینها با رسیدن به قدیر زمانی برای ساختن منبر. خب از این نکته دیگه ساختن منبر، این مطلبش و روایتش این کجاست؟ شما برید بیاریش پاورقی، نمیخوام تو متن چیزی اضافه کسی بکنه، فقط میخوام پاورقی. یه یک میگذاری زیرش میری پیدا میکنی متنشو عربیشو ترجمهشو قرار میدی. حالا یه مقدار ساده ترش کنیم، حالا شما اگر در کتاب های انصاری دیدی متن عربی نیست، شما یا حالا نمیخوام سختش کنم تا هفته آینده، شما همون مطلبو بیار پاورقی. خب بعد ادامه ساختن منبر در جای خاص صرف شد. جای خاص که حالا ما بخوام توضیح بدیم آقا 5 تا درخت بوده چی بوده، این مطالبی که در کتاب قدی کلاس فوری اومده، تا آخرین مطلبی که در این صفحه 172 هست آمده. ما بحث نگاه سوم، خب تفصیلش بیشتره، ببینید روی شکل خاناخا بیشتر. یکس نگه خب این مطلب که در نگاه دوم بوده حالا تو نگاه سوم، بله ببینید دقیقا هم پوشانی میکنه. وقتی ما میگیم شخصی رو به نگاه ششم یا به مرحله ششم شما رسوندی، اون مخاطب رو رسوندی، چیکار کردی؟ خب انصافا آنچه که برای قدیر بوده که بهش گفتی دیگه، باید یه دکترا بهش بدی. خب در نگاه سوم عنوان این نگاه نگاهی عمیق‌تر، ما نگاهی عمیق‌تر به قدیر داریم. حالا نتیجه این نگاهی عمیق‌تر به قدیر برای من چیه؟ نتیجهش اینه که آگاهی به پشت پرده های قدیر، همون تو پرانتز منافقی. خب اینجا این مرحله که شما میخوایی با مخاطبت حرف بزنی از مرحله دوم اومده، به قول ما یک سری رازهای مگو رو بهش بگی، بعض وقتا نمیشه هر جا حرف زد، اما اینجا این اهل شد برای شما. حالا بهش بگو ببین اینجا این اتفاق افتاده، صحیفه ملعونه اول بذار نگاه کنید. همین پاراگراف رو که در اینجا نگاه میکنین، در این پاراگراف به حضورتون عرض کنم که اون نکته نظرهای پشت پرده رو قرار میدیم. گرچه ببینید اون نگاه دوم باز اضافه میشه ها، ما میگیم این قسمت پشت پرده است دیگه. حالا اگر از مباحثی از نگاه دوم رو باز زیر اینجا نیوردیم، تو شکل اینا نشون دادیم که ببینید. خب نگاه چهارم بهش میگیم این نگاهی مفصل. وقتی ما باید با تفصیل نگاهی بکنیم قطعا یه نتیجهی برای ما خواهد داشت. وقتی این نتیجه شو بخوایم بررسی کنیم، میبینیم که این نگاه تفصیل یک سری مقدمات رو برای یک کار قدیر و یک اجرای قدیر به ما نشون میده. همون که در کتاب قدیر کلاس فوری ما داریم که بله حرکت از مدینه به سمت مکه، چه اتفاقی افتاده در مکه، از مکه حرکت کردن چطور شده. مثلا یکیشو عرض میکنم، یکی از این نکات و اون اجزا، ببینید اجزا رو در نگاه شیش کشیدم، در تمام خطوط عمودی اونا قطعه قطعه میشه ها، مثل همینه. حالا نگاه کنید در نگاه چهارم که ما هستیم، یکیش اینه. چی آقا؟ خطبه. خب اصلا خطبه رو بهش بگیم. ببین قبل از این که پیامبر رو منبر قدیر قرار بگیره خطبه خونده یا نخونده تو طول این مسیر؟ بله خونده. همون جا رو بیای براش بگی ببین پیامبر در مکه خطبه خونده، در عرفات، در منا، مسجد خیف و در جایی که سلام با لقب امیرالمؤمنین به حضرت علی علیه السلام داده شده، همون جملاتی که بیان شده. حالا شما اصلا نمیخواد بگذاری خطبه تفصیل، همونطور که جمع شدن و حضرت شروع به سخن کردن. پس ببینید در این نگاه ما داریم چیکار میکنیم؟ اون پیشبینه‌های لازم برای یک قدیر رو، یک اتفاق رو مطرح میکنیم، یک سری وقایع ما قبل رو بررسی میکنیم. خب اینا هم دسته‌بندی میشه. اومدیم و در نگاه پنجم، من اگه بخوام جزئیات رو بگم طول میکشه و شاید حوصله کلاس نباشه، مثال میخوام بزنم. حالا اون خطبه رو عرض کردم، صفحه 174 رو که نگاه کنیم، اعلان قبلها داریم، مقدمات رو میگیم. تو این اعلان داریم چی میگیم؟ اعلان حضور در قدیر برای همگان توسط بلال یا بلال، حالا به هر چی که حالا ضبط شده در تاریخ، اینه که وقتی نگاه میکنیم عجب مرکزه هست. بلال چیکار کرده؟ کنجکاو بشی پیدا میکنیم یا پاورقی. بعد میرسی به اینجا، خصوصیات جغرافیای قدیر. وقتی میخواد یه اتفاقی یک جای بیفته، یه کسی که میخواد جلسه اونجا بگیره، آیا خودش اشراف نداره؟ یعنی پیامبر هیچ حضور ذهنی علمی به منطقه قدیر ندارند؟ نمیشه که این حرف رو زد. پیامبر علم داره، توسط خدا بهش اطلاع رسانی میشه، لذا پیامبر میداند خصوصیتش چیست. خب خود خداوند که خالق قدیره، خالق مکان قدیره، خب یک سری نکاتی هست، اینا همش مقدمه است. پس اگه من جغرافیای قدیر رو بدونم، میره تو گامه، بگید گامه چهارم. گامه پنجم رو ما اگر بررسی کنیم، یا نگاه و دیدگاه ما رو خلاصه روشن تر میکنه، وسیع تر میکنه، اون نکاتیه که خیلی جالبه. این نگاه ها که پیامبر میخواد کارو محکمش کنه، یکی از کارهایی که پیامبر نه یک کار، چندین کار رو محکم کرد، تو خود خطبه قدیر محکم کرد. برید ببینید، اصلا یک سرفصلی به شما میدم که برید دقت کنید پیامبر در خطبه قدیر چگونه و با چه عباراتی و با چه موضوعاتی کار قدیر را محکم کرد. کار ولایت رو، کار امیر المومنین علیه السلام رو محکم کاری کرد. محکم کاری چه شکلی انجام گرفت؟ خب نگاه پنجم ما پس چی شد؟ من الان چند نمونش رو عرض کنم در صفحه، بگید صفحه 175. شاهد گرفتن خدا و مردم بر تبلیغ، که خب خیلی نکته ایست که این مال بعد از قدیره، یعنی مطلب بیان میشه، حالا میخواد محکم کاری بشه، که میگیم بعد از قدیر، نه به منزله این که بعد از سه روزه، نه مثلا قدیری گفته شد حالا باید یه محکم کاری بشه. نگاه پنجم رو که دقت کردیم و جلو رفتیم، نمونه هاش رو عرض کردیم که پیامبر چگونه به صورت عملی، دقت رو یادداشت کنید که یک به صورت نص و بیان، یکی هم عملی. حتما برید خطبه قدیر نگاه فوری کتاب جناب آقای انصاری رو دقت کنید. ما اونجا با ایشون که خب حالا صحبت هایی بود و دستبندی هایی بود و تشکیل کلاسی انجام شد، اینکه دقت بشه قرائن حالیه و مقالیه. قرائن حالیه، قرائن است که خب از خود بحث این سه روزه و اتفاقا میشه فهمید یک چیزهایی را. مثلا در اینجا از قرائن حالیه چه شکلی میشه؟ ببینید دقت کنین، دوباره تحقیق کنین. از قرائن حالیه چه شکلی میشه فهمید پیغمبر کار قدیر رو محکم کرد؟ از قرائن مقالیه و قول و نص پیامبر چه شکلی میشه فهمید که پیامبر کار قدیر را محکم کرد؟ فعلهای انجام دادن، اتفاقهای افتاده. وقتی نگاه میکنی اتفاق حالا نص خاصی درش نیست، از این ما میفهمیم، میگن قرینه حالیه. خب پس اینم نکته بود که دقت شما در کتاب خطبه قدیر نگاه فوری، حالا عرض کنم جا داره این مطلب رو تو پرانتز، که اصلا بعضی ها سوال میکنن، نمیدونم چند تا از رفقای محقق ما این مطلب و این کتاب رو کاملا بررسی کردن، انشاءالله در برنامه درسی آینده ما هست، که ایرادی که گرفته میشه که آقا اشکالی که هست، اصلا کتاب در پاسخ به یک اشکاله، آقا دلالت لفظ مولا بر صاحب اختیاری ندوستی. حالا اگر شما بخوای ثابت کنی که لفظ مولا در من کنت و مولا دلالت بر صاحب اختیاری داره، فرمان روایی داره، جانشینی داره، وصایت داره، خلافت داره، تو بخوای ثابت کنی؟ لذا ایشون زحمت کشته انصافاً، خدا طول عمر ایشون بده و همه خدمتگزاران و حضرات بزرگواری که ما در خدمتشون هستیم. زحمت آقا ماندگار میمونه، یعنی کسی نمیشه زحمتی بکشه و بعد از کنارش رد شد. واقعا شون زحمت کشیده و این قرائن حالیه و مقالیه رو آورده که بگه آقا برای بنده بگه، برای من قدیرشناس بگه، برای شما قدیرپژوهان بگه که چی آقا؟ بدانید لفظ مولا در من کنتو مولا دلالت بر فرمان روایی داره. خب این هم از نگاه پنجم. نگاه ششم هم که دیگه ما میگیم این 14 قرن با قدیر چه اتفاقای افتاده و چه مطالبی بوده، که اگر ما یک نکته اصلی رو عرض کنم و حرف من تمام در این قسمت از بحث، با اون اینه که عزیزان بزرگوار خودم، ما اگر 14 قرن با قدیر رو بررسی میکنیم، یک پرونده باز میبینیم، یک پرونده باز از همون لحظه بالا رفتن دست امیرالمومنین علیه السلام، یا بیان من کنتم مولا بگیریم، یا از قبل بگیریم، از همون لحظه یوم الدار بگیریم، این پرونده گشوده شد. این پرونده بگیم آقا یک صفحه سمت راست داره، بگیم یک صفحه سمت چپ داره. آقا صفحه سمت راست تمام قدیریان اسامیشون و عمل کردشون در این 14 قرن ثبت و
ثبت.
در این صفحه سمت چپ آقا نگاه کنید تو این پرونده تمام اسامی و عمل کرده کسایی که به قدیر خیانت کردن، دشمنی کردن است. این پرونده هنوز بازه ها. این پرونده نه تنها در زمان ظهور امام زمان، بلکه این پرونده تا قیامت گشوده خواهد بود. یعنی عمل کرده امام زمان و اصحاب امام زمان روحی فدا هم جزء این پرونده خواهد بود. توجه می‌فرمایید؟ احتجاج‌های اهل بیت جزء این پرونده است. یعنی قدیر است یک پرونده باز تا به امروز و تا قیامت. ما محضر استاد بزرگوارمون جناب آیت الله اسدعلی آقای میلانی حفظه الله تعالی، یه وقتی اشکالی شد رفقای من 3-4 سال قبل بود راجع به خطبه فدکیه و حالا اینا اختلاف میشه این مسائل ها، و ایشون خیلی عصبانی شدن و عصبانی شدن که غیرتی شدن برای امیرالمومنین و حضرت زهرا، نه اون عصبانی شدن هایی که مذمت شده، اون غیرت هایی که مدح شده. ایشون صحبت کردن، مثلا درس رو تعطیل کردن، شروع کردن به صحبت و این مطلب رو گفتن. خطبه فدکیه تاریخ مصرفش تا قیامته و حتی در صحرای محشر. نه این که خطبه فدکیه برای زمان خاصی گفته شده، بعد الان پروندهش بسته میشه، بعد دیگه ما زمان ظهور کاری به خطبه فدکیه نداریم، دیگه حالا حکومت عدالت شده خطبه فدکیه رو میبندیم، زمان ظهور شده خطبه قدیر رو میبندیم، همچین حرفی به ما نرسیده. و این جمله بود که ایشون بیان کردن چکیده اون فرمایشاتشون در اون زمان، که حواستون جمع باشه بدانید خطبه های اهل بیت خصوص خطبه فدکیه و الان خطبه قدیر تاریخ مصرف نداره، از این جهت تاریخ مصرفش تا قیامت نمیشه تاریخ مصرف گذاشت و به روزه و هر زمان و هر مکانی میشه از این خطبه استفاده کرد و بهره برد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.
الله صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.